و یکی از جهاتی که این حدیث که این امر را به طور مستقل توضیح خواهم داد که بعضی از آقایون خواستند این توضیح داده شود. جهت سوم که در این حدیث باید مورد بحث قرار بگیره و اون عبارت از اینه که علماء اهل سنت پس از اینکه این حدیث را از نظر سند صحیح یافتند، آیا مناقشه دیگری در این حدیث دارند یا ندارند؟ مناقشه هر حدیثی معارض است برای اون حدیث، که اگر حدیثی سندن و دلالتن تمام باشه ولیکن مبتلا باشد به یک معارضی، خب در اینجا بایستی علاج بشه این معارضه، که اگر علاج نشود استدلال به این حدیث تمام نمیشه، مبتلاست به معارض. لذا در باب حدیث ثقلین یکی دو نفری مناقشه در سندی کردند، مثلا ابن الجوزی حنبلی که از علماء قرن ششم هست، تاریخ وفاتش 597 هجری قمری است، ابوالفرج ابن الجوزی. این شخص کتابی داره به نام العلل المتناهیه، العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه، العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه، هی حوز واهی یعنی ضعیف. پس در این کتاب این شخص احادیث ضعیف را جمع آوری کرده، العلل المتناهیه فی الاحادیث الواهیه. در این کتاب حدیث ثقلین را آورده و گفته است که فلان راوی در سند این حدیث ضعیف است، پس این حدیث ضعیف. لکن این اشکال از این شخص مردود هست به وجوهی، ما اکتفا میکنیم به کلام بعضی از بزرگان خودشون که رد کردند حرف ابن الجوزی را و میگویند که کلام او اشتباه است و یا غفلت است، یعنی یا خطا گفته و یا غفلت کرده، به خاطر اینکه این حدیث حتی در صحیح مسلم هم موجوده، حدیثی که دیگه در صحیح مسلم موجود باشه که نمیشه تضعیفش کرد. این حرف ابن حجر مکی است در کتاب الصواعق المحرقه، الصواعق المحرقه کتابی است که اساساً در رد شیعه و تشیع نوشته شده، لکن در این حال در این کتاب فوائدی هست. ایشون میگوید که کلام ابن الجوزی خطاست و یا غفلت کرده، زیرا این حدیث طرق و اسانید معتبر داره بلکه در صحیح مسلم هم موجود هست این حدیث. کلام ابن الجوزی عرض کردم به وجوهی مردود هست، لکن کافیست فعلا اینی که عرض کردم. ابن تیمیه خب اون دیگه حالش معلومه، وقتی به این حدیث میرسه قسمت اول حدیث را میپذیره که پیغمبر اکرم فرمودن اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، کتاب الله را میپذیره، اما این قسمتی که مربوط میشه به عترتی و اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما میگه ضعیفون. این هم حرف ابن تیمیه است که حال ابن تیمیه هم معلوم. علی ای حالین بحث سندی درباره این حدیث نمیشه کرد، لذا ناچار شدند در حدیث تصرف کردند، نه اینکه خدشه کرده باشند در سند. در بعضی از کتب در اثر تعصب اون مقداری که مربوط به قرآن است روایت کردن، اون مقداری که مربوط به اهل بیت است روایت نکرده. این قضیه را من در تاریخ بغداد، تاریخ خطیب بغدادی که تاریخ بغداد اسمش، در اونجا دیدم و همچنین در کتاب از ضعفاء تألیف ابو جعفر عقیلی، این هم چاپ شده و در اونجا دیدم. متن عبارات اینها هم الان همراه هم هست، لازم هست بخونم، لازم نیست به همین قدر اکتفا میخواید آدرس بدم. فقط اون قسمتی که مربوط به اهل بیت روایت نکرده، اون قسمتی که مربوط به قرآن آورده. ما هم به شما وعده دادیم که گاهی از این مطالب را برای شما بگیم تا بدونید که آیون وقتی به زحمت میفتن چه میکنن. این در اثر آن است که به زحمت میفتن نمیدونن چه بکنن، پس بهتر این است که حدیث را ناقصاً نقل کنن، تحریف کنن. در تاریخ خطیب بغدادی عبارتش اینه، در جلد 8 صفحه 442، ولی آدرس الضعفاء را ننوشتم، عبارتش را نوشتم آدرسش یادم رفته بنویسم. عبارت تاریخ بغدادی رو خوب دقت بکنی. قال ایها الناس اینی فرطون لکم، اینی فرطون لکم، طی به قول شما ها طی دست دار، اینی فرطون لکم یعنی من پیش از شما از دار دنیا میرم، من دارم میرم، شما هستید و من رفتنیم، تقریبا ترجمهش این میشه. و انتم واردون علی الحوض، و شما به سراغ من کنار حوض کوثر خواهید آمد. و اینی سائلکم، و من از شما خواهم پرسید، حین تردون علی عن الثقلین، از شما خواهم جویا شد که چه کردید با ثقلین. فانظروا کیف تخلفونی فیهما، پس ببینید بعد از من با این دو چه خواهید کرد. فیهما، اون وقت یکیشو آورده که قرآن باشه، دومی را نیورده. الثقل الاکبر کتاب الله سبب طرفه بید الله و طرفه بأيديكم فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا. همین تموم شده. جلد 8 صفحه 442. در کتاب الضعفاء الكبير ابو جعفر عقیلی، کاش که آدرسم نوشته بودم، قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده، اون چرا که اگر اعتصمتم به ما لن تضلوا بعده، این اعتصمتم به، من در بین شما باقی میگذارم اون چرا که دیگه بعد از اون گمراه نخواهید شد، این اعتصمتم به، اگر اعتصام کردید به اون، اعتصام تمسک و اعتصمو به حبل الله دیگه. خب چیه اون؟ ما این ما لن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله و انتم مسئولون عنی، و بعد شما هم مورد سوال واقع خواهید شد که این پیغمبر چگونه پیغمبری بود. فما انتم قائلون، شما چه خواهید گفت؟ قالوا نشهد انك، شهادت میدیم عند الله، انك قد بلغت و ادیت و نصحت. فقال پیغمبر اکرم، اللهم اشهد، خدایا شاهد باش. اما اون دوم که کتاب الله و عترتی نیامده، من دارم مدرکی را که مالن تضلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله هست، عترتی اهل بیتی هم هست، ایشون نیورده. خب اینم یکی از راه‌های مبارزه با این حدیث. راه مبارزه دیگر با این حدیث عبارت از اینه که مناقشه در دلالت حدیث بکنیم، بگیم که مراد از عترتی اهل بیتی کیه، کی گفته که عترتی اهل بیتی، یعنی اونایی که شما شیعیان میگویید. نه خیر، شما باید به اثبات برسانید که مدعای شما که این افراد معین مراد هستند، باید به اثبات برسونید. ما حدیث را میپذیریم، مناقشه در سندش هم نمی کنیم، اما عترتی اهل بیتی کی گفته؟ اینایی هستن که شما میگید. خب اون دیگه به عهده ماست که به اثبات برسونیم که مراد از عترتی اهل بیتی یعنی چه. مناقشه دیگری که کردن اون راه دیگر بود که اقامه معارض، که عرض کردم که با هر حدیثی بخوان بحث علمی بکنن، خب واقعا هم همینطوره، یا مناقشه سندی می شود، یا در دلالت مناقشه می شود، و یا اینکه اقامه معارض. این راه را هم رفتن، یعنی سند را پذیرفتن، دلالت را هم پذیرفتن، اقامه معارض کردن. مثلا حدیثی را دارن خودشون به این عبارت که اقتدو باللذین، تسمیه الذی، باللذین من بعدی ابی بکر و عمر. خب امر شده به اقتداء به ابی بکر و عمر. اگر حدیث ثقلین دلالت دارد به اقتداء به کتاب و عترت، پس اون حدیث هم دلالت دارد بر اقتداء به ابی بکر و عمر. خب این دوتا حدیث با هم معارضه میکنن و قوانین باب تعارض باید در اینجا پیاده بشه. حدیث دیگری را میارن و اون حدیث عبارت از اینه که پیغمبر اکرم فرمودن خودو شطر دینکم، خودو شطر دینکم من هذه الحمیرا. اشاره کردن به عایشه، حمیرا لقب عایشه است. خودو شطر دینکم من هذه الحمیرا. پس اگر حدیث ثقلین دلالت دارد بر این که دینتون را از کتاب و حترت اخذ بکنید، اون حدیث هم دلالت داره بر اون جهت. این دوتا حدیث به اصطلاح بنده تو روی هم میستن، با هم معارضه میکنن. خب قاعده باب تعارض باید مطرح بشه. خب اینا راه هاییست که برای مقابله با این حدیث طی کردن. همه این جهات برای این است که دلالت این حدیث بر مدعای ما دلالت قویست، سند هم قابل خدشه نیست. در این جهت باید دقت بیشتری بشه که چگونه این حدیث دلالت دارد بر امامت اهل بیت. لکن ما بحثمون الان در این جهت نیست، ما الان بحثمون در جهت دیگری است و اون جهت این است که آیا امامت از اصول دین است یا از اصول دین نیست. حالا امامت هر کی میخواد باشه، کلام در امام نیست که من هو الامام، کلام در امامت است. و این مبنا و این بحث بنایی در باب امامت که آیا الامامت من الاصول یا من الفروع. ما استدلال به این حدیث عجالتا میکنیم از این بود، نمیخواییم در ضمن نرخ تعیین کنیم. نرخ تعیین کردن این کار فنی نیست که انسان در اثناء بحثی یک مدعای دیگری را هم بخواد به اثبات برسونه، یعنی اون را تمام بکنه. نه، ما برای امامت اهل بیت باید مستقلن بحث بکنیم که بحث خواهیم کرد، چون اونها قائلن به این که بعد رسول الله امام ابو بکر است، ما قائلیم بعد رسول الله امام علی بن ابی طالب، که من همیشه میگم امیر المؤمنین علیه السلام. نتیجتا اون در فصل خودش و یا در باب خودش باید بحث بشه. پس به حدیث ثقلین از این بعد فعلا نظر نمی کنیم که این کبرا بر کی تطبیق شده و مصداق امامت کیست. هر کی میخواد باشه، حدیث مفادش اینه که من بعد از خودم همچنانی که قرآن شما را از ضلالت حفظ می کند، که این میشه جهت چهارم در حدیث که محل بحث ما در این جهت عجالتن، من بعد از خودم برای اینکه گمراه نشوید قرآن را میگذارم. خب شما را به خدا اگر کسی با قرآن مخالفت بکنه آیا اهل ضلالت نیست یا هست؟ کسی مخالف قرآن باشه اهل ضلالت نیست یا هست؟ خب لا محاله خواهید گفت که اهل ضلالت دیگه. کسی که با قرآن مخالفت بکنه، عمل به قرآن نکنه، اخذ به قرآن نکنه و و قرآن را امام خودش قرار ندهد و بر خلاف قرآن عمل بکند، این آدم گمراهه. لذا میگیم که قرآن از اصول دینه، اعتقاد به قرآن از اصول دینه، قرآن از شؤون نبوت، قرآن کلام خداست. پیغمبر اکرم اهل بیت را در کنار قرآن قرار دادن و هر دو را به عنوان ثقلین یا به عنوان خلیفتین یا نه به عنوان یک مای موصوله، که خیلی ظرافت داره این تعبیر، نمیدونم آقایونی که اهل ذوقن در اینجا نظرشون چیه. وقتی با یک مای موصوله افاده میشه، هم کتاب و عترت، یعنی اینها نه فقط از هم جدا نمیشن، نه فقط این دوتا با همن، اصلا این دوتا یکیان. علیون مع القرآن و القرآن مع علیین، اینو چجور معنا میکنید؟ که در کتب خودشون هم هست، که در جای خودش باید مدارکش رو بگیم. پس اهل بیت با قرآنن، قرآن با اهل بیت است، نه اصلا هر دو یکیان. خب وقتی بنابر این شد، حالا اهل بیت هر کی میخواد باشه، عترت هر کی میخواد باشه، پس اینا کسانی هستند که جانشینان پیغمبر اکرمن، حکمشون حکم قرآن است که از اینها باید متابعت کرد و نتیجتاً می شود هدایت، می شود بهشت، و مخالفت نباید کرد که نتیجه مخالفت می شود ضلالت. اینی تارکون فیکم ما لن تغلو من بعده، یا اینی تارکون فیکم خلیفتین بعد و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینی ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، پس اگر به قرآن تمسک بکنید شما در ضلالت نمیافتید. خب اگر تمسک نکردید چی؟ قهران در ضلالت میافتید. اهل بیت هم حکمشون همینه، شما بگید اهل بیت هر کی میخواد باشه، ما عجالتا نمیخوایم بگیم اهل بیت کیست. این معنون به عنوان اهل بیت هو الخلیفه، هو الامام بعد رسول الله، همچنانی که القرآن هو الامام، هو الخلیفه، هو المقتدا، هو المتبع بعد رسول الله. تمسک کنید به قرآن، پس اگر تمسک به قرآن نکنید گمراهید. تمسک کنید به اهل بیت همراه قرآن و الا گمراه خواهید بود. این مفاد این حدیث در این بود. حالا ائمه یعنی اهل بیت و عترتی اهل بیتی کیا هستن، اون را الان نرخ تعیین نمی کنیم، این در جای خودش باشه، چون اگه بخوایم اقامه دلیل بر اون جهت بکنیم باید رسیدگی بکنیم به ادله امامت ابوبکر که قول اوناست. این خودش یک بابی داره، لابد در همین کتاب الامامه نگاه میکنید این مباحث که تمام میشه بعد این مبحث پیش میاد، من الامامو بعد رسول الله، من الامامو بعد من هو الامام. البته اونجا بحث خواهیم کرد، بحث ما عدالتا در این جهته که آیا امامت از فروع هست یا از اصول، ما از این حدیث عدالتا این مقدار را استفاده میکنیم و الا این حدیث از ادله داله بر امامت اهل بیت است قطعا در جای خودش بیان باید بکنیم. اینجا بخوام بیان بکنیم این از نظر فنی درست نیست. ما میخوام بگیم خود امامت، حالا این امامت لباس کدوم اندام هست، کی معنون هست به این عنوان، نه باشه در جای خودش، در این جهت عدالتا بحث نمی کنیم. توجه کردید؟ نتیجتا این حدیث افاده می کند این معنا را که شأن اهل بیت عترتی، هر کی می خواد باشه، شأن اونها شأن قرآن مجید است، همچنانی که عمل به قرآن، اخذ به قرآن، اتباع قرآن، تمسک به قرآن، اعتصام به قرآن، همه اینا وارد شده در حدیث ثقلین، همه اینها به همین الفاظ، اعتصمتم، اخذتم، تمسکتم، اتبعتم. اتفاقا اتبعتم را امروز من یادداشت کردم، در مستدرک حاکمه در جلد 3 صفحه 110، لن تضلوا ان اتبعتموهما، انی تارکم فیکم، بعد لن تضلوا ان اتبعتموهما، متابعت بکنید. متابعت کردن یعنی چه؟ شما الان در صف نماز جماعت که می ایستید، امام که به رکوع می رود، شما چکار می کنید؟ متابعت می کنید. امام که به سجود رفت چه می کنید؟ متابعت می کنید. این معنای اقتداء است، این معنای پذیرفتن این امام است در نماز. خب این امامت، امامت در خصوص نماز، اون امامت کبراست، رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا، این تبعتموهما لن تضلوا. خب پس چی؟ اگر متابعت نکنید ضلالت است. ضلالت یعنی چه؟ عاقبت ضلالت چیه؟ همون بود که من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتا جاهلیه، میت جاهلیت یعنی چه؟ میت کفر و نفاق و ضلال. امینه. پس از این حدیث به این مقدار که فعلا محل حاجت ماست، به راحتی استدلال میکنیم و استنتاج میکنیم، یعنی نتیجه گیری میکنیم که امامت از فروع دین نیست. کسی اشتباه نکنه که خب اگر کسی منکر زکات شد این کافرون. شما خوب دقت بکنید، من توقع از آیونی که حاضر میشن دارم که همچنانی که تأمل کفایه را میفهمن، فتأمل، تأملات شیخ را در رسائل دقت میکنن و میفهمن و به مغزای کلام میرسن، با اینکه عبارات کفایه فهمیدنش آسون نیست، یا نه حتی عبارات مثلا حاشیه ملا عبدالله هم چی آسون نیست فهمش، نه عبارات صمدیه هم چی والله آسون نیست فهمش. درست؟ وقتی کسی به این عبارات بغرنج میرسه، مطالب را خوب میفهمه، بلکه تدریس هم میکنه این کتاب ها را، دیگه باید خوب التفات بکنه. وقتی پیغمبر اکرم میفرماید من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتدن جاهلیه، عدم معرفت امام به دنبال میته جاهلیت داره، در اونجا انکار زکاته. چقدر فرق است بین عدم معرفت و بین انکار؟ خب بله، اگر کسی منکر وجوب زکات بشه در شریعت، این آدم منکر وجوب زکات یعنی مکذب قرآن. قرآن گفته است اقیموا الصلاه و آتوا الزکات، میگن خیر خیر من منکر زکاتم، و قرآن داره تکذیب میکنه. همینه که حدیث زکرین داره افاده میکنه که اگر متابعت نکنید گمراهید، و همینه داریم میگیم الان. پس نتیجه انکار زکات، انکار زکات کجا، عدم معرفت کجا، فقط نشناسی امام را گمراهی. اینجا بشناس زکات را و بدون زکات یعنی چه و بدون پیغمبر فرموده و بدون در قرآن آمده در این حال منکر بشه، و چقدر فرق میکنه. همین معنای این است که او از اصول دینه و این از فروع دینه. اگر زکات از اصول دین بود، عدم عرفانش فقط کافی بود برای میته جاهلیت. نه، انکار یعنی پیغمبر گفته، بی خود گفته، پیغمبر گفته من قبول ندارم، قرآن گفته من قبول ندارم. خب بله، کسی که تکذیب کنه قرآن را، تکذیب کنه رسول الله را، البته کفر. و الا اگر فقط عدم معرفت باشه، الان من و شما و کل این حاضرین فی المجلس، کدومی که از شما هم مسائل زکات را دقیقا مسلطیم، به حیث این که محل ابتلاعمون باشه که اگر خواستیم عمل بکنیم اشتباه نکنیم. احکام حیض و نفاس را که محل ابتلاع ما نیست دقیقا از اول تا آخر بلدیم. این عدم معرفت فروع دین منتهی میشه به میته جاهلیت. حالا اگر یک کسی تا آخر عمرش میداند که به مکه نخواهد رفت، مستطیع نخواهد شد، میدونه و احکام حج را یاد نگرفت، اصلا عدم معرفت نسبت به احکام حج یاد نگرفت، این میته موتش میته جاهلیته. پس فرق بین اصول دین و فروع دین اینه که در اصول دین عدم معرفت کافیست برای موت جاهلیت، اما در فروع دین این چنین است که اگر کسی انکار کند، التفاتم داشته باشه که این انکار یعنی تکذیب رسول الله، یعنی تکذیب قرآن، خب البته کافر. کسی که تکذیب کنه قرآن رو، بله کافر برایش. چقدر فرق میکنه مطلب؟ پس من توقع ندارم از کسانی که اهل دقتن نقض بکنن، که مثلا آقای دیگری نقض کرده، که خب ما داریم در روایات که اگر کسی مستطیع شد به حج نرفت، بله در اونجا به او گفت، اگر مرد در اونجا به او گفته می شود که مت اما یهودیان و اما نصرانیان. خب بله این روایت وجود داره، واقعا هم همینطوره، واقعا هم همینطوره. خب این آدم می دانست که حج بر او واجبه و می دانست که مستطیع شده و می توانست هم برود، نه مرضی داشت نه مشکلی داشت، خب نرفت. در عین حال که این آدم مرده و مت اما یهودیان او نصرانیان بهش گفته میشه، در عین حال اگر نائب براش بفرستن، این آدم در اونجا نجات پیدا میکنه. خب چقدر فرق میکنه؟ این نقض کردن مال عدم دقته. من توقع ندارم، خلاصه دلم میخواد که خیلی سطح ها بالاتر از اینا باشه، فکرها بالاتر از اینا باشه، سوالات و یا اشکالات دقیق تر باشه و متین تر باشه. به حول قوه الهی با سعی صدر آمادگی دارم گوش بدم و جواب بدم و بحث بکنیم و به نتیجه برسیم. عرایضی هم که من میکنم ارائه طریق است. اونایی که اهل کارن باید کار کنن، نه اینکه خیال کنن تمام عرایض من وحی منزله و همینم هم که هست. باید کار کرد مثل بقیه دروسه، مثل بقیه مباحثه، باید کار کرد. و من هم حاضرم در خدمت آیون، اما خلاصه جوری باشه که انتظار من. و اما سوال دیگری که دیشب شد، که شما اشاره کردی به حدیث حوض و این که اصحاب رسول الله در اونجا رونده خواهند شد از حوض کوثر و اونها را خواهند برد به جهنم. چه ربطی است بین حدیث ثقلین و اون حدیث؟ عرض کردم که این قول رسول الله که وقتی وارد شدید بر من در حوض کوثر حین تریدون علی یا حتی یردا علی الحوض، اونجا یکی از مواقف قیامته، یکی از مواقف قیامته، علامت رستگاری و نجات در اونجا موفق شدن از شرب اون ماء و رد شدن از این حوض علامت بدبختی است دیگه، تعارف نداره. خب پیغمبر اکرم می‌فرمایند در این حدیث که عمدن مسئله حوض را مطرح کردند که خلاصه این مسئله متابعت از کتاب و عترت و اهل بیت این دو محک است برای شما، فنظرو کیف تخلفونی فیهما، خلاصه امتحان محک برای شناخت شما ها. اونجا وقتی است که به شما نتیجه را خواهند داد. وقتی این تو شد، اون وقت استفاده می کنیم از این حدیث، وقتی زمیمه می کنیم احادیث حوض را که در جای خودش باید مفصلا بحث بشه راجع به صحابه، که این حدیث هم حدیث گیج کننده است و آیون گیجن که چه بکنن با این حدیث، که این حدیث در بخاری است و در مسلم و در غیر ذالک همه کتاباشون، که اصحاب من روز قیامت، روز قیامت که نیست، اصحاب من در اونجا کنار حوض کوثر وارد خواهند شد، به سراغ حوض کوثر خواهند آمد و من در اونجا، ملائکه خداوند متعال اینا رو پس میزنن، نمیگذارن بیان جلو و از آب کوثر استفاده کنن. من در اونجا میگم خدایا اینا که اصحاب منن، اصحابی اصحابی، جواب میاد انک لا تدری، تو نمیدانی که بعد از تو اینها چه کردن. انهم یعنی اصحاب، ارتدوا علی اعقابهم القهقرا، خیلی خوب، از زمیمه کردن این حدیث به حدیث ثقلین، با توجه به این که در حدیث ثقلین هم اسم حوض آمده که در اونجا خلاصه شماها را شناخت خواهیم شناخت و صفها از هم جدا خواهد شد به تعبیر امروز، این دوتا را که به هم زمیمه بکنیم معلوم میشه حکم اصحابی که تبعیت از کتاب و عترت کردن و اصحابی که تبعیت از کتاب و عترت نکردند، عاقبت اونها به کجا و عاقبت اینها به کجا. این مطلبی بود که میخواستم عرض بکنم. حالا بیشتر از این اگر بخواید در بحث صحابه باید مطرح بشه و این بحث اساسا مربوطه به مسئله صحابه است و بحث عدالت صحابه. ظاهرا سوال دیگری هم شده بود که من اینجا باز یادداشت کردم که جواب این سوال رو هم بدم. ها، سوال شد که صحیح علی شرط شیخین یعنی چه؟ خب این سوال خوبی است، یعنی اصطلاحی است که باید بدونیم. کتاب بخاری کتاب صحیحی است از نظر اونا، یعنی معروف و مشهور بین اونا اینه که میگن بعد از قرآن مجید صحیح ترین کتاب، کتاب بخاری است که از باء بسم اللهش تا تاء تمتش به قول ما طلبه ها همش صحیحه، هیچ جای خدشه نیست. و بعضی علاوه بر صحت ادعا کردن که قطعی و صدورن این احادیث، قطعا از پیغمبر اکرم صادر شده احادیث نبوی که در این کتاب هست. همین معنا را نسبت به کتاب مسلم میگن. پس از این دوتا کتاب تعبیر میکنن به چی؟ از صحیحین. از مؤلفین این کتاب که محمد ابن اسماعیل بخاری است و اون یکی عرض کنم که مسلم ابن الحجاج نیشابوری که اتفاقا هر دوشون هم ایرانیان، از این دو نفر تعبیر میکنن به شیخین. درست شد؟ عمر برای صحتی که این دو نفر برای این دو کتاب قائلند، برای صحت حدیث شروطی دارن، یعنی قید و بندی گذاشتن برای هر حدیثی که اگر این حدیث دارای این قیود و شروط باشد اون وقت صحیحه، یعنی روی یک مبانی ملتزم به صحت شدن. درست؟ تا اینجا حاکم نیشابوری یک محدث بزرگی است. ایشون آمده کتابی تألیف کرده بعد از این دو کتاب، اسمش گذاشته المستدرک علی الصحیحین، مستدرک بر صحیحین، یعنی احادیثی که میبایست این دو نفر در دو تا کتابشون میآوردن و نیاوردن، من اون احادیث رو براتون ذکر میکنم، المستدرک علی الصحیحین. بعد هر حدیثی را که نقل میکنه میگه این حدیث واجد شرایط و ضوابط بخاری و مسلم است، صحیح است علی شرطه ما، صحیح است یعنی دارای اون ضوابطی است که اونا قائل بودن برای صحت. در عین حال این حدیث را ذکر نکردن. گاهی میگه صحیح علی شرط مسلم، گاهی میگه صحیحون علا شرط البخاری، گاهی هم میگه صحیحون علا شرط الشیخین. اینم معنای قول حاکم نیشابوری که هاد الحدیثو، میبایستی این حدیث را مطابق بقیه احادیث که در این کتب، یعنی در این دوتا کتاب ذکر شده، میبایست این حدیث هم ذکر میشد، چون تمام اون چرا که شرط میدانستن برای صحت در این حدیث هم موجوده. من استدراک میکنم بر اونها و در کتاب المستدرک این حدیث را ذکر میکنم، صحیحون علی شرط شیخین. پس این اصطلاح را هم دونستید که برای بعد از این هم هر وقت محل حاجت شد دیگه جای سوال نباشد. بعد از تعطیلی به حول قوه الهی حدیث سوم را باید مطرح بکنیم از احادیثی که دالن بر این که امامت از اصول دین است نه از فروع دین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.